دویچه وله. گفتگوی روز.
فعالیت اتوبوس‌های ایدز در ایران متوقف شده است. چه سازمان یا نهادی فعالیت اتوبوس‌های ایدز را ترویج بی‌بند و باری اعلام کرده بود؟ مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با همکارم میترا خلعت‌بری به این پرسش ها پاسخ داده است.
خانم بیات، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران خانم مهره، از چند روز پیش در مصاحبه اعلام کرده بودند که فعالیت اتوبوس‌های ایدز که برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص این بیماری مدتی بود که در حال فعالیت بود و اتفاقا دستاوردهای خوبی هم داشت، متوقف شده. گفته بودند دلیل متوقف شدن فعالیت‌های اتوبوس ایدز، در واقع بهانه آورده بودند که ترویج بی‌بندوباری می‌کنه. پرسش من از شما این هستش که دقیقاً چه ارگان یا سازمانی یا شاید فردی از مسئولان این مسئله رو عنوان کرد؟ چون همونطوری که میدونیم بعد از صحبت‌های خانم مهرز، آقای زاره نجات، فکر می‌کنم رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، این خبر رو تکذیب کردن.
بله، توی سال‌های اخیر با وجود برنامه‌های نوآورانه تغییرات زیادی تو آگاهی نگرش افراد در خصوص انجام تست و برخورد با مبتلایان اتفاق افتاده. خانم دکتر، منظور از این جمله‌ای که فرمودن اینه که نیاز به ادامه و حمایت کلی ارگان‌های مرتبط داره. انگ زدن به برنامه به بهانه گسترش بی‌بندوباری تنها مانع از ادامه فعالیت اون برنامه میشه. به صورت کلی منظورش این بود که وقتی اون برنامه شفاف نباشه میتونه انگهای خیلی زیادی بخوره و اون برنامه متوقف بشه.
اما خانم مهرز دقیقاً فکر میکنم توی صحبتاشون که در خبرگزاری ایران هم اومده این رو گفتن این بهانه رو آوردن. مجددا میپرسم که دقیقاً چه ارگان یا سازمان یا فردی این جمله رو به کار برده بودن که خانم مهرز در مصاحبهشون بهشون اشاره کردن؟
نه، این برداشت در واقع اون خبرگزاری بوده. خانم دکتر شخص خاصی رو نفرمودن، کلا گفتن که انجام به برنامه به بهانه تشریف بندواری تنها مانع از ادامه فعالیت برنامه ها میشه و منظورشون به شخص خاص گوینده جمله نیست و منظورشون اینه که به صورت کلی هر انگی که نسبت به اون برنامه زده بشه فعالیت اون برنامه رو کاهش میده یا از بین میبرتش. به جای حمایت، اگه بخوایم مثلا تفکر این مدلی باشه که این برنامه داره به هر حال یه بندواری رواج میده، باعث میشه که اون فعالیت مسلما کاهش پیدا کنه. به صورت مثال چند سال پیش خانم دکتر در مجمعی فرمودن که برای اینکه به هر حال بخوایم به این خانم‌های کارگر جنسی خدماتی بدیم، اول باید اسمی رو که روی این خانم‌های کارگر جنسی گذاشته شده رو برداریم و بعد بهشون بگیم کارگر جنسی. تو خب با مخالفت‌های زیادی از طرف جاهای مختلف مواجه شد، ولی کم کم این فرهنگ جا افتاده که الان ما به عنوان یک کسی که پزشک هستیم و داریم توی سیستم بهداشتی کار می‌کنیم، نگاهی که نسبت به افرادی که خدمات می‌گیرن در رابطه با خانم‌های آسیب‌پذیر کارگر جنسی با این اصطلاح هستش که خانم کارگر جنسی و انگی رو توی ارائه خدمات پزشکی نسبت به هیچ فردی نداریم و خانم دکتر هم منظورشون اینه که به هر حال اگه قرار خدماتی ارائه بشه باید خیلی شفاف و بدون انگ باشه.
اما خانم بیات، جدا از این مسئله، خانم مهرز اعلام کرده بودن که فعالیت بسیاری از این اتوبوس‌ها متوقف شده و همینطور که گفتم رئیس مرکز
فعالیت اتوبوس در صورت عدم وجود حمایت مالی متوقف خواهد شد.
اما بعد از صحبت‌های آقای زاره نجات، خانم مهرز دوباره مصاحبه کردن و گفتن که اگر اتوبوس ایدزی هستش که همچنان داره فعالیت میکنه به من نشون بدید. یعنی این میتونه دلیل این باشه که خب یه سری از این اتوبوس
بله این خبر اصلا منصوب به خانم دکتر نیست. بعد از صحبت آقای زاره نجات، همون کسی که در رابطه صحبت کرد، من بودم که با ایران صحبت کردم و بعد خانم دکتر رو در جریان گذاشتم و ایشون گفتن که برداشت اشتباهی از صحبتاشون شده و یه اصلاحیه ما زدیم. این خبری که داره در واقع هم دیگه میپیچه تو توییتر که منم خودم دیدم، اصلا منصوب به خانم دکتر مهرز نیستش و در واقع ایشون بعد از اون صحبت صحبتی نکردن.
خانم بیات، من در آخر میخوام از این فرصت استفاده کنم و از شما در مورد موج جدیدی از مبتلایان به بیماری ایدز در 10 سال گذشته سوال کنم، موجی که در قالب روابط جنسی باید مبتلا به ایدز شدن. میدونم که شما اجازه ندارید که آماری رو منتشر بکنین، اما میخوام در واقع یک کمی توضیح برامون بدین که این اتوبوس‌های ایدز واقعا باید چقدر موفق بودن در این سالهایی که فعالیت میکردن برای شناسایی مبتلایان به ایدز و تحت درمان قرار گرفتن این افراد.
ما تو کشورمون موج‌های متفاوتی از مبتلایان داشتیم، موجی رو که در واقع مربوط به اعتیاد تزریقی و افرادی بود که خانواده این معتادین تزریقی بودن که خب یه موج بزرگی بود. هنوز هم اکثریت افرادی که دارن به ما مراجعه میکنن از همون موج هستن. ما یه جهش توی این موجمون داشتیم که توی سالهای یه دفعه دیدیم که خب تعداد افرادی که از طریق روابط جنسی دارن مراجعه میکنن و از این طریق دارن در واقع افشا میکنن که روابطی با خطر جنسی داشتن و آزمایششون مثبت میشه زیاد بود، که خب این میتونه معید این باشه که به هر حال انقدر اطلاع رسانی توی کشور ما قوی بوده و انقدر انگ کاهش پیدا کرده که افراد میمونن افشا میکردن و بعد از ضوابط پرخطری که داشتن درخواست میدادن که بیان از خدمات استفاده کنن. اتوبوس ایج با هدف این خدمات همواره در دسترس قرار داشته باشه، یعنی ساعت خاصی نداشته باشه و اگه کسی از نظر مسیرش به اون مراکز مشاوره نمیخوره یا احساس میکنه که به هر حال نمیخواد توی اون ساعت مراجعه کنه، سر کاری میره، جایی میره، یا فکر میکنه که توی بیمارستان اگه قرار باشه مراجعه کنه یا اون مرکز اگه قرار باشه مراجعه کنه، به هر حال دور و برش آشنایی چیزی وجود داره، با این هدف اومد در داخل جامعه، در داخل دل جمعیت اومد و مستقر شد. برنامه‌هاشون رو هم به هر حال از هفته قبلش اعلام میکردن که ما مثلا در هفته بعد کجاها مستقر هستیم تا دسترسی افراد به خدمات سریع‌تر کنن. همونطور که دسترسی افراد به خدمات سریع‌تر شد، افراد مراجعه می‌کردن و می‌دیدن که به هر حال اون اتوبوس یه جاییه که امنیت داره، تمام دور و برش با بنرهای بسته است و از بیرون قابل مشاهده نیست مثلا چه کسی داره مشاوره می‌گیره، خیلی خدمات سریع انجام میشه، یه مشاوره خیلی کارشناسانه انجام میشه باهاشون، تست سریع در دسترس هست که اینها رو به هر حال تست کنن و خدمات مشاوره قبل از تست و بعد از تست هم وجود داره. افراد اطمینان کردن و یه موج خیلی بزرگی از تعداد آدمایی که میمدن بهش مراجعه میکردن در روزهای بعدی رو دیدیم و خب به هر حال خیلی موفق بود و تمام افرادی رو هم که مشکوک یا به هر حال مثبت میشدن از نظر HIV تست HIV ارجاع میدادن به اون مرکز مشاوره‌ای که تستهای بعدی رو براشون انجام بده. اتوبوس اید کار اصلیش اطلاع رسانی در سطح شهر و پیشگیری، ارائه خدمات پیشگیری، خدمات تست، تشخیص و ارجاع در صورتی که حالا فردی مثبت شد یا فردی آزمایشش مشکوک شد. اگه بخوایم در واقع این نگاه رو داشته باشیم که این اتوبوس های اید فعالیت داشته باشن، تو تمام روزهای سال وجود داشته باشن و اون اطلاع رسانی رو داشته باشیم و اصل ماجرا رو پاک نکنیم، نگیم که مثلا حالا لازم نیست این اطلاع رسانی وجود داشته، حالا به هر دلیلی یا حالا کمبود بودجه حالا یا هر چیز دیگه ای، لازمه که براش تامین اعتبار بشه. اول کار به هر حال هر پیشگیری یا هر اطلاع رسانی نگاه های مثبت و منفی خیلی زیادی وجود داره که در رابطه با اینکه شما میخواین حالا چه کار کنین، اگه اون برنامه ما شفاف نباشه میتونه انگ های خیلی زیادی بهش بچسبه که شما دارین حالا کارگران جنسی رو حمایت میکنین با این کاری که مثلا دارین آزمایش میدین، براشون تست انجام میدین، حمایت میکنین، شاید مثلا این مقوله دارین حمایت میکنین، ولی موقعی که شفاف سازی بشه و برنامه ها کاملا برای همه افراد شفاف باشه که هدف برنامه چی هستش، اون انگ هایی هم که وجود داره خیلی کم تره. دویچه وله.